بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه نساء توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1372 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة و این توسب هم حسنتون یقول و هادهی من عند الله و این توسب هم سیعتون یقیرو و این توسب هم سیعتون یقول و هادهی من عندك قل کلون من عند الله فما لهاولا القوم لا یکانون یفقهون حدیثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للراس رسولا وكفى بالله شهيدا. بعد از اینکه فضای مکه و مدینه را بعد از اینکه فضای مکه و مدینه را شرح داد، فرمود عده‌ای از زنان و مردان و کودکان مستضعف در مکه در تحت فشار بودند و همه این جریان‌ها را مهاجرین به مدینه می‌دانستند و قبلاً درخواست اجازه دفاع می‌کردند. وقتی در مدینه حکومتی تشکیل شد و دستور دفاع صادر شد، اینها اعتراض کردند، گفتند چرا بر ما دفاع واجب شد؟ ربنا لما كتبت علينا القتال. خلاصه درخواست اینها این است که مستضعفانی که در مکه در فشارند به همون وضع باشن. اسلام و مسلمین که در مدینه مورد توطئه بیگانه های داخل و خارجن به همین وضع باشن و ما چند روز بیشتر زنده بمانیم. اینها کسانی بودند که هم از وضع مکه با خبر بودن هم از وضع مدینه. فلما کتب علیهم القتال قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قريب. پس اینها حاضرن که چند روز بیشتر در دنیا زندگی کنن، گرچه هم مستضعفان مکه در زحمت باشن هم اسلام و مسلمین مدینه مورد توطئه. این یک مطلب. مطلب دوم آن است که اینها که گفتن ربنا لولا اخرتنا الى اجل قریب، منظورشون نجات از مرگ نیست، نخواستن از اصل مرگ نجات پیدا کنن، به دلیل اینکه گفتن لولا اخرتنا الى اجل قریب، یعنی چند روزی هم به ما مهلت بدید ما که بعدن میمیریم، حالا چرا به این زودی به کشتن مبادرت کنیم و به کشته شدن مبادرت کنیم؟ پس مقصود اونها فرازی از اصل مرگ نبود، فرار از زمان زودرس مرگ بود. این هم مطلب دوم. قرآن کریم جواب داد که شما از زندگی دنیا چی میخواهید؟ اگر خانه میخواهید برفرض داشته باشید در دنیا، اونجا که غرف مبنیه است بهتر از اینجاست. اگر همسر بخواهید اونجا که حوری است، اگر فواکه و نعمتها بخواهید در بهشت که چند برابر است، اگر میترسید حق شما پایمال بشود، لا تظلمون فتیلا، به اندازه اون نخ باری که پشت هسته خرما به شما ستم نمی شود. پس نگران چی هستید؟ مشکلتون از خود شماست، یعنی چون دنیا را آباد کردید و آخرت را ویران کردید، علاقمند نیستید از جای آباد به جای ویران سفر کنید. این هم یک مطلب. بعد درباره اصل مرگ سخن گفت. فرمود یک بحث درباره مرگ این است که مرگ قطعی است و هیچ کس برای ابد نمی‌ماند. این مطلب اول. این مطلب را بر اساس کل نفس ذائقه الموت بیان فرمود. بر اساس ما جعلنا لبشر من قبل کالخلد اف امت فهم الخالدون بیان فرمود و مانندون. پس اصل مرگ یقینی و قطعی است. میماند تقدیم و تأخیر مرگ. تقدیم و تأخیر مرگ به دست کسی نیست. هیچ کس نمی داند که اجل قطعیش کی فرا می رسد. پس رو برگردوندن از جهاد و دفاع یه توجیه منطقی ندارد. برای اینکه انسان یا باید از اصل مرگ فرار کند، این که ممکن نیست، یا باید از زمان مشخص مرگ فرار کند، اینم ممکن نیست، چون اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. بخواهد پیشگیری بکند، پیشگیری در اختیار کسی نیست. انسان چه میداند کدوم حادثه سبب مرگ است؟ خیلی ها به جبهه رفتند و سالم برگشتند و خیلی ها پشت جبهه بودند و از جبهه فرار کردند و رو حوادث های تصادفی و مانند تصادف کشته شدند. کسی نمی داند مرگ از چه راه می آید تا انسان اون راه را ببندد که. بنابراین بهترین راه تسلیم خداست در انجام وظایفه. ما موظفیم وظیفه‌ای که ما محول شده است انجام بدهیم. ما چه می‌دانیم در این وظیفه زنده می‌مانیم یا نه؟ لذا در سه مقطع ذات اقدس اله جلوی اینها را گرفت. فرمود بخواهید از اصل مرگ فرار کنید، این که ممکن نیست، چون کل نفس ذائقه الموت. شما هم که قبول دارید اصل مرگ قابل دفع نیست، چون خودتون هم گفتید الا اجل قریب. و قرآن هم تحدی کرد، فرمود اگر شما هنری دارید، فدر او عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین. پس فرار از اصل مرگ ممکن نیست. این مطلب اول. کسی بخواهد از اصل مرگ فرار نکند ولی از اون سررسیدش، از اون موقع مقرر فرار کند، اینم ممکن نیست، چون اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. این امر دوم. بخواهد برابر با احتمالها حرکت کند، بگوید من احتمال میدم وقتی جبهه بروم کشته بشوم، پشت جبهه بمانم زنده بمانم، این احتمال یک سند قطعی عقلی یا نقلی ندارد. خیلی ها رفتند و سالم برگشتند، خیلی ها نرفتند و همزمان در پشت جبهه رو تصادفا کشته شدند. لذا ذات اقدس اله در این زمینه فرمود شما بخواهید از اصل مرگ فرار کنید، این که ممکن نیست. اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. بخواهید قصری بسازید، قلعه‌ای بسازید، جلوی تهاجم بیگانه ها را بگیرید، جلوی سرما و گرما را بگیرید، از حوادث محفوظ باشید، از تهاجم در امان باشید، این ممکن نیست. اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشید. هر جا باشید مرگ شما را می‌یابد، ولو در قصرهای مستحکم باشید. پنج وجه برای این بروج گفته شد. حالا یا بروج منظور قلعه است، یا قصرهای مستحکم است، یا کاخهای گچی است، یا بروج آسمان است و مانند آن. و برج یعنی ظهور. بلا تبرجن تبرج الجاهلیت الهی، یعنی خود را نیارایید و اظهار نکنید. این خانه های مستحکم و رفیع از اون جهت که ظاهر و بارز است به اون میگوین برج. خب مشیدم از شید، از شید هم یا به معنای استحکام است یا معنی گچ، چون خانه های گچکاری شده مستحکم است. قصر مشیدی که در سوره حج دارد، قصر بئر معطله و قصر مشید، مشید یعنی شید شده، یعنی گچکاری شده، یعنی مستحکم. به هر تقدیر شما در خانه رفیع و مستحکم باشید، مرگ شما را ادراک میکنه. در سوره مبارک جمعه هم فرمود به این که قل ان الموت الذی تفرون من فانه ملاقیکم. شما که از مرگ فرار میکنید، نمیدانید که به طرف مرگ دارید میروید. شما در حرکتتون از دنیا پشت کردید و مرگم از سمت آخرت دارد می آید. در یکی از بیانات نورانی است امیر سلام الله علیه این است که چه زود به یک دیگه برخورد می کنید، برای اینکه شما به سرعت از دنیا دارید حرکت می کنید طرف آخرت، مرگم از طرف آخرت دارد میاد برتب شما. مرگ از جلو دارد می آید، خب شما رو زود می گیرد دیگر. ملتقا خیلی سریع است. در بیاناتی که از رسول خدا صلی الله علیه و سلم هست این است که اکثر و اعمار امتی بین 60 الی 70، اکثر عمر امتان من بین 60 تا 70 است. این از رسول خدا رسید است که این دهه 60 را، یعنی بین دهه 70 است در حقیقت، بین 60 تا 70 را میگن مقترک المنایا، منیه ها و مرگ ها در همین این معرکه به سراغ افراد میآیند و افراد را از پادر میارند. به هر تقدیر در سوره جمعه فرمود ان کنتم لا ینفعکم الفرار، این است اگر فرار میکنید از مرگ، این مرگ شما را در میابد، فایده ای ندارد. بله، اما عملش سودمند نیست. در همون سوره مبارکه جمعه فرمود ان القول آیه 8 اش قل ان الموت الذی تفرون من فانه ملاقیکم ثم تردون الى عالم غیب و شهاده فینبئکم بما کنتم تعملون. هر جایی که انسان احتمال خطر میدهد باید خودش حفظ بکند، این دستور شرعی است. اما گاهی در این حال که خودش حفظ میکند، از همون راهی که حفظ کرده است آسیب میبیند، بعد میگوید ای کاش من یه راه دیگر میرفتم. در سوره مبارکه احزاب مشابه این مطلب آمده است. آیه 16 سوره احزاب این است که قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل. فرار از مرگ یا قتل به حال شما نافع نیست، یا اصلا نافع نیست، یا اگر نافع باشد مدتی که میمانید بسیار اندک است و کم. چون اگر آدم مسلم بداند این راهی را که در پیش گرفته است او را از مرگ نجات میدهد، خب به خودش حق میدهد. اما در خیلی از موارد به گمان خود این راه راه امن است، همین راه امن را طی میکند، بعد میبیند به خطر افتاد، اونگاه میگوید ای کاش از راه دیگر میرفتم. این است که وضع روشن نیست. بهترین راه عمل به وظیفه است، به تسلیم دستور خدا. وظیفه هم برابر با حجت شرعی قابل اجراست. اگر انسان یه چیزی برای او مزنون و خطر بود باید خودش حفظ بکند، اینم وظیفه شرعی است البته. خب پس مرگ این اثر رو فرار از مرگ اگر هم اثر داشته باشد بسیار اندک است. اون آیه سوره مبارکه حج که آیه 45 است این است که فرمود فکه ایه من قریت اهلکناها و هی ظالمتون فهی خابیتون علا عروشها و بئر معطلتون و قصر مشید. خیلی از قرا و قصبات رو ما به هلاکت مبتلا کردیم، اینا دارای قصر مشید بودن، خانه و کاخ گچکاری شده و مستحکم بودن. خب پس اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. همین گروهی که یا در اثر نفاق یا در اثر ضعف ایمان اون سخنان را با رسول خدا صلی الله علیه و سلم در میان گذاشتن، گاهی پیشنهاد میدادن که دفاع بر ما واجب بشود، وقتی که دفاع بر اینها واجب شد میگفتن زود است، چرا مهلت ندادید؟ همین گروه اگر فتح و پیروزی و عزت و امثال ذلک نصیبشون بشود میگن این نعمت هایی است که از طرف خدا به ما رسیده است، و اگر شکست و رنج و بلا و مهنت و گرانی و قحطی و امثال ذلک برسد بر اساس تطیری که رسم اونها بود میگفتن این بدقدمی توی پیامبر است معاذ الله، تطیر میزدن. یا اونها که به این خرافات معتقد نبودن میگفتن این از سوء مدیریت و ضعف رهبری توست، این دوتا حرف رو میزدن. فرمود ان تصبهم حسنتون یقول هذه من عند الله و ان تصبهم سیئتون یقول هذه من عندك، به توی پیامبر نسبت میدن. مشابه همون کاری که پیروان موسی کلیم داشتن در سوره مبارکه اعراف از وضع پیروان موسی کلیم این چنین یاد میکند، آیه 131 سوره مبارکه اعراف این است که فاذا جاءتهم الحسنه قالوا لنا هذه و ان تصبهم سيئه يتيروا بموسى ومن معه. تطیر بدقدمی، پال بد زدن، تشاؤم که از طیران طیر معمولا اینها این شؤومت را به یاد داشتن اخذ شده است. اینا به موسی کریم سلام الله علیه میگفتن در اثر بدقدمی تو و همراهان توست که ما الان به زحمت افتادیم. مشابه این معنا را هم مسلمین ناآگاه صدر اسلام به رسول خدا صلی الله علیه و سلم میگفتن. ریشش هم در سوره مبارکه بقره است که قد تشابهت قلوبهم، دلهای اینها یکیه، طرز تفکر این کافران و منافقان یکیست. و تشابهت قلوبهم، اینا اگر خیری ببینن میگن از طرف خداست، و شری ببینن رو بدقدمی رسول خدا معاذ الله یا رو ضعف رهبری و مدیریت او تکیه میکنند و اسناد میدن. جوابی که قرآن کریم به این توهم ها میدهد میفهمد قل کلون من عند الله فما لها اولا القوم لا یکادون یفقهون حدیثا، فهمود هر حادثه که در جهان اتفاق میفتد از خداست. مگر میشود چیزی در جهان اتفاق بیفتد و به خدا اسناد پیدا نکند؟ تیر فال بد زدن یا فال خوب زدن اینها جزء خرافات است، نه عقل میپذیرد نه وحی. اگر کسی به یک تکیگاه عقلی و وحیی وابسته نشد، قهرن به خرافات مثل صبر و جخت، مثل عدد 13، مثل فالگیری، مثل بدقدمی و مانند اون تکیه می کند. اگر به عقل و وحی متکی شد، می گوید کارها بر اساس نظام احسن زیر تدبیر ذات اقدس اله است. اگر به اون تکیه نکرد، ناشار به خرافات وابسته می شود، به صبر و جخت بها می دهد، یا به عدد 13 بها می دهد که از اون می پرهیزد و مانند. قرآن فرمود قل کلون من عند الله فما لهؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا، بگو هر چیزی که در جهان اتفاق می افتد از نزد خداست. اینا چرا مسائل رو درست درک نمی کنن؟ اصلا اینا هیچ حرف نمی فهمن، هنوز به فکر خرافات هن. مگر کسی بعد قدم هست؟ بعد وقتی که فرمود اینها قابل درک نیستن، فرمود فمالها اولا القوم لا یکادون یفقهون حدیثا، لحن محاوره و خطاب را برگردون، دیگر با مردم سخن نگفت، مستقیما با ذات مقدس رسول خدا صلی الله علیه و سلم سخن گفت و مسئله رو حل کرد. فرمود ما اصابک، با اینکه بحث درباره اونها بود، فرمود اونا که حرف نمیفهمن، من با تو سخن میگویم، اما این مطلب مخصوص به تو نیست، تو چون میفهمی با تو حرف میزنم، نه اینکه مخصوص به تو باشد. چون در ذیل آیه قبل ثابت شد که هر چه در جهان اتفاق می افتد کار خداست. فما کل کلون من عند الله فما لها اولا القومی یکادون یفقهون حدیثا. حالا که لا یکادون یفقهون حدیثا، خطاب را برمی گردند به خود پیغمبر صلی الله علیه وسلم، فهمود بدان ما اصابک من حسنتین فمن الله و ما اصابک من سیعتین فمن نفسک و ارسلناک للناس رسولا و کفا بالله شهید. این چهار جمله است. گرچه تمام حوادث چه خوب چه بد از نزد خداست، قل کلون من عند الله، اما یک عند الله داریم، یک من عند الله داریم، یک من الله. در این آیه فرمود، در این دو تا بخش آیه فرمود تمام حوادث چه خوبش چه بدش من عند الله است. اگر طوفان و زلزله و قحطی و مرگ و امثال ذالک است که به حساب شما سیئه است، یعنی ناخوشایند است، یسوعکم، این من عند الله است. اگر حیات است و رفاه است و فراوانی است و ارزانی است و سلامت است، این هم من عند الله است، از اونجا می آید. منتها ما اصابک من حسنتین فمن الله و ما اصابک من سیئتین فمن نفسک. فرق حسنه و سیئه این است که حسنه هم من عند الله است هم من الله، سیئه من عند الله هست اما من الله نیست. ما اصابک من حسنتین فمن الله، چه اینکه کلون من عند الله، و ما اصابه که من سیعتن فمن نفسک، من نفسک است نه من الله، گرچه من عند الله است. بیان ذلک این است که ذات اقدس اله از خودش، نه از نزد خود، از خدا سیعه و بدی و گرانی و قحطی و سیل و زلزله هرگز نیست. اون چه از طرف اوست لطف است و نعمت. لطف و رحمت و نعمت هم من عند الله است هم من الله. وقتی به مردم رسید، مردم از این نعمتهای الهی سوء استفاده کردند و همین نعمتها را به راه تباهی صرف کردند، باعث می شود که نعمتهای خدا از اینها سلب بشود. این سلب نعمت سیئه است. کار را خدا کرد، من عند الله است، ولی سبب غریبش و منشأش من نفسک است نه من الله. از طرف خدا مستقیما کسی عذاب نمی بیند، خدا عذاب نازل نمی کند. اصل اولی بر انعام است، لطف. اگر کسی از این نعمت سوء استفاده کرد، خدا نعمت را از او میگیرد، اومد او در عذاب میافتد. در سوره مبارکه انفال فرمود ذالک به ان الله لم یکن مغیرا نعمت انعمها علی قوم حتی یغیروا ما به انفسهم. آیه 53 سوره انفال این است. ذالک به ان الله لم یکن مغیرا نعمت انعمها علی قوم حتی یغیروا ما به انفسهم و ان الله سمیع علیم. چون که در بخش دیگر فرمود بین که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما به انفسهم، یعنی اصل اولی کار خدا انعام است و لطف، و هرگز خدا نعمت را به نقمت تبدیل نمی کند، نعمت را از کسی نمی گیرد، مگر اینکه افراد با سوء اختیار خود این نعمت را تغییر بدهند. ذالک به ان الله لم یکو، این لم یکو بیان سنت خداست، یعنی هرگز خدا این کار را نمی کند. لم یکو مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما به انفسهم. خب، پس سنت خدا بر این است که نعمت بفرستد، یک، و این نعمت را تغییر ندهد، دو، اگر اون متنعمین حق نعمت را ادا نکرده اند، بیراه صرف کرده اند، چند بار خدا مهلت میدهد و راه توبه را باز میکند که اینها برگردند. اگر مهلت داد و توبه نکردند، از بعضی عف میکند و در جایی که عف هیچ اثری ندارد اونگاه میگیرد. پس چهار مرحله را اینجا میگذراند. اول مهلت میدهد تا توبه کند. دوم اگر توبه کرد، صرف نظر میکنند و اون نعمت را همچنان ادامه میدهند. سوم افرادی که توبه هم نکردن، ولی خدا می داند اگر عفو بکند برای آینده هم زمینه برگشت اینها هست، عفو می کند. چهارم اگر گروهی نه توبه کردن نه لیاقت عفو داشتن، اینها را می گیرد. در سوره مبارکه شورا فرمود هر مصیبتی که دامنگیرتون می شود در اثر سیئات خود شماست. آیه 30 سوره شورا این است که فما اصابکم من مصیبتین فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیرین، یعنی از بسیار از لغزش شما می گذرد. این که میگیم یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر، این عفو از کثیر، از همین کریمه استفاده می شود. خب از بسیاری از گناهان می گذرد. اونجا که عف هیچ زمینه ای ندارد، اونجا خدا انسان را به عذاب به سیئات او می گیرد. پس هر گونه تکاری در جهان اتفاق بیفتد، خواب به صورت سیل و زلزله و طوفان ویران کننده باشد، من عند الله است، خواه به صورت نعمتهای دیگر باشد که اسبق علیکم نعمه و ظاهرتن و باطنه، من عند الله است، از نزد خداست و ریشه از نزد اله دارد. این یک مطلب. حسنات هم من عند الله است هم من الله. اگر کسی نعمتهای الهی را بررسی کند میبیند همه اینها بر اساس لطف و عنایت الهی است. این دو مطلب. سیئات مثل سیل، زلزله، قحطی، گرانی، امثال ذلک گرچه من عند الله است ولی من الله نیست. خدا هرگز از نزد از خودش عذاب نمیفرستد. اون چه از خداست نعمت است. اگر کسی این نعمت را به نعمت تبدیل کرد، از او سوء استفاده کرد، اونگاه خدا این نعمتی را که داد برمیگرداند. ذالک به ان الله لم یکو مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم. اگر خصوصیات نفسانی عوض بشود، نعمت را در راه باطل صرف بکنند، اونگاه خدا نعمت را میگیرد. اون که سیئه نیست، اون انتقام نیست، اون امتحان است، ابتلاست. نه، غرض اینه که این مواردی که به عنوان سیئه هست و در مقابل حسنه است، اون انتقام الهی است نه ابتلای الهی. در مقابل حسنه است، یعنی نعمت در مقابل نقمت. گاهی یک چیزی به حسب ظاهر برای آدم ناخوشایند است ولی واقعا خوشایند است و مصلحت انسان است و انسان وقتی به عمقش پی ببرد خدا را شکر میکند. مثل و عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، یا عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. اونجا وقتی مسئله روشن شد انسان شاکرتر می شود. مثل کودکی که شتاب زده می خواهد از یه خیابانی بگذرد و ولی او دستش را می گیرد تا او را از تصادف نجات بدهد. وقتی این کودک فهمید شاکر است. اون مواردی که سخن از ابتلاست خارج از بحث است. اون جایی که سخن از انتقام است. خب پس اون حسناتی که به مردم رسیده است هم از خداست هم من عند خداست. سیئاتی که دامنگیر مردم می شود گرچه من عند الله است اما من الله نیست. پس قرآن کریم یک مطلب را که ابطال فالبینی و تطیر و تشعم و بدقدمی و خوشقدمی و امثال ذلک باشد، اون را کاملا نفی کرد. فرمود قل کلون من عند الله فما لها اولاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا. اینا چرا هنوز گرفتار خرافات هست؟ این حرفا چی میزنن؟ فلون کس بد قدم است، فلون کس خوش قدم است، چیه؟ این ماره. مطلب عمیق دیگر آن است که چون این گروه فمالها اولا لا یکادون یفقهون حدیثا، نحوه خطاب را برگردوند به خود پیغمبر صلی الله علیه وسلم. حالا دارد با حضرت حرف میزند به ما انه انسانون، نه به ما انه رسولون. فرمود به این که ما اصابک من حسنت فمن الله. حسنه هم من الله هست هم من عند الله، چون در جمله قلب فمود کلون من عند الله. سیئه من عند الله است، برای هر کاری که در جهان شکل میگیرد رب العالمین تدبیر میکند، اما من الله نیست، از اونجا بدی نمیبارد. هر نقصی که هست در همین محدود است. اگر کسی از نعمت سوء استفاده کرد، مثلا کسی پرخوری کرد، این میوه شاداب که برای فربهی بدن خلق شده است، از پرخوری همین میوه مرض به بار می آید. این سیئه من نفسک است، نه من الله، برای اینکه هرگز خدا نعمتی را که داد بی جا و بی جهت از کسی سلب نمی کند و نعمت را تغییر نمی دهد. و تو هم به عنوان یک رسول مبعوث شدی، بد قدمی و خوش قدمی یعنی چه؟ و انسلاک رلاسه رسولا، تو رسولی به پیام خدا را میرسانی، این معارف را هم به اینها القا میکنی و خدا هم شاهد همه این جریانات حسنه و سیئه است. حالا میمونه بعضی از شبهات که آیا میشود در عالم اصلا سیئه نباشد یا نه. والحمدلله رب العالمین.